در آینه به جهات مختلف و گوناگون از سبک زندگی، شخصیت، مدیریت مقتدرانه، خاطرات جذاب و اشعار سروده شده توسط مقام معظم رهبری میگوید. کتاب ماه در آینه را انتشارات شهید کاظمی در دسترس علاقمندان قرار داده و گردآوری آن به کوشش رضا مصطفوی صورت گرفته است.
در حالی که رسیدیم به ساعت 14:30 از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. برنامه زندگی پشت چراغ سبز.
سبز حرکت کن.
سبز برو دیگه یه ساعت اجازه.
سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم ها و آقایون سلام. احسان همتی هستم به اتفاق همکارانم با برنامه پشت چراغ سبز، برنامه در حوزه روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی از گروه جامعه رادیو فرهنگ همراه شما است. در برنامه پشت چراغ سبز درباره موانع و سرعتگیرهایی صحبت می‌کنیم که حرکت ما رو در مسیر زندگی کند می‌کنه و حتی ما رو پشت چراغ‌های سبز متوقف. در این برنامه میزبان دکتر لیلی عباسی، روانشناس و متخصص نوجوانان هستم که ازشون دعوت میکنم تشریف بیارن به استودیو رادیو فرهنگ. قبل از اینکه با دکتر عباسی در این جلسه صحبت کنم، همکارانم یک فایل صوتی و صدای یکی از مخاطبان محترممون رو آماده کردن. من دعوت میکنم ازتون ابتدا این فایل و صدا رو بشنوید، برمیگردیم و با خانم دکتر صحبت میکنم.
سالهای گذشته وقتی مدرسه می رفتم به خاطر ناراحتی که توی اون دوره داشتم چند بار اقدام خودزنی به دستم کرده بودم. الان وقتی جای اون زخم رو می بینم خیلی ناراحت می شم. هم پشیمون شدم هم احساس بدی دارم. احساس این که من چقدر خودم رو بی‌ارزش کردم. این احساس الان من خیلی اذیت می کنه. سلام، من سالهای گذشته وقتی
دکتر عباسی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین به پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنونم ازتون. هفته گذشته در پشت چراغ سبز درباره موضوع خودزنی بین نوجوانان صحبت کردیم. راهکارهای بسیار خوبی از زبان شما شنیدیم. تماس‌ها و تلفن‌های زیادی دریافت کردیم و بخشی از موضوع از جمله پیشگیری و راه حل درمان مسئله ناگفته باقی مون که قرار شد در این هفته هم همراه شنوندگان و در خدمت شما باشیم. همونطور هم که این تلفن رو همکارانم پخش کردن، مسئله مطرح شده. قبل از اینکه حالا من با شما وارد بحث بشم، از شما شنونده‌های محترم تقاضا دارم اگر شما هم راجع به این موضوع، مسئله و از اطرافیانتون چیزهایی شنیدید، لطفاً با ما در میون بذارید. 30558 سامانه پیامکمونه و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. خانم دکتر، نظیر این تلفن رو هفته گذشته شما هم شنیدید، پیامک‌های مشابه من خوندم، ولی فرصت نشد درباره‌اش صحبت بشه. آثار اقدامی مثل خودزنی در چه حوزه‌هایی ممکنه فرد رو آزار بده؟ البته قبلش حالا اگر مروری هم داشته باشیم بر بحث هفته گذشته یادآوری بشه ممنون میشم.
اول از همه من تشکر میکنم از شما که اینقدر اون نکته رو مهم دونستین که بحث رو ادامه بدیم و اجازه بدیم که والدین و خود نوجوانان اطلاعات بیشتری تو این زمینه داشته باشن. این اهمیت موضوع رو نشون میده و نشون میده چقدر مهم برای ما مهمه که پیشگیری بکنیم و اجازه ندیم یک ماجرای توی جامعهمون در قالب یک آسیب اجتماعی جدی مطرح بشه.
بله.
ما هفته گذشته راجع به آسیب زدن به خود صحبت کردیم. گفتیم آسیب زدن به خود فقط در حیطه خودزنی نیست، ولی اون چیزی که بابه و بیشتر دیده میشه توی مدارس آسیب زدن به خود از طریق خودزنیه. حالا با وسایل تیز و برنده معمولا ممکنه بچه‌ها یک آسیب‌هایی روی دستشون ایجاد بکنن که حالا بعضی از این آسیب‌ها عمیقه، بعضی از این آسیب‌ها سطحی‌تره. گفتیم که بعضی از این آسیب‌ها ممکنه به دلیل نمایشی بودن و نشون دادن خود اتفاق بیفته، یعنی فرد می‌خواد بگه که من قدرتمندم، قویم، که معمولا آسیب‌هایی که می‌خواد نمایش داده بشه عمقشون کمتره، عمیق‌تر نیستن، یعنی ما خطای لطیف‌تر و کوچیک‌تری روی دست نوجوان می‌بینیم.
حتی اصطلاحاً در اون گروه همسن و سال خودش
دقیقاً یه جوری می‌خواد بگه من هم پسندیده بشم، من رو هم بپذیرید. اما بعضی از آسیب‌ها هستن که گفتیم خطرناک‌ترن، ما متوجه نمی‌شیم، فرد یواشکی این کارو انجام میده، اصلاً نمی‌خواد به چشم بیاد. و ما گفتیم توی جاهایی ممکنه باشه، مثل دست نیست، موش دست نیست، جاهایی که ممکنه ما نبینیم، والدین متوجه نشن، که اونها دلیلش بیشتر استراب و افسردگی و اعتماد به نفس کم نوجوان داره. هست و خیلی هم گروه همسالان برش اهمیت نداره توی اون آسیب ها. و یه مقداری راجع به خانواده صحبت کردیم. سری دوستان عزیزتون شنونده ها مطرح کردن، سوالاتی رو مطرح کردن که خیلی هم عالی بود. مدیر مدرسه خیلی دلسوزانه در مورد این مسئله آسیب زدن به خود صحبت کرد که خدا رو شکر مثل اینکه سیستم
پیشگیری کرده بود.
بله دقیقاً بله. پیشگیری کرده بودن و الان آموزش پرورششون مشغول یک سری کارها هست برای این مسئله و مشاورانی که حالا دارن پیگیری میکنن. امروز فرصتی شد تا بتونیم بیشتر در مورد پیشگیری اختلال در مشکل و درمانش صحبت بکنیم و اینکه چه اختلالاتی ممکنه در آینده بر اثر این داستان پیش بیاد.
بله البته حالا سوالی که اینجا مطرح هست، اون دسته‌ای که پنهان هستن و نشون نمیدن، مثل حالا همین تلفنی که ما داشتیم از این شنوندمون، با افزایش سنشون این آثار کجا خودشو بروز میتونه بده؟
دقیقاً ببینید، اولین چیزی که ما میبینیم بچه‌ها وقتی یه ذره سنشون میره بالاتر، یعنی مثلا نوجوانی دوم سوم که وارد میشن، 17 18 یا حتی نزدیک 20 سالگی که میشن، از اونجایی که ظاهرشون براشون خیلی مهمه و این رو جلسه پیش هم من خدمتتون گفتم، بیشتر شروع میکنن به نگران شدن که چرا من این کارو کردم. به هر حال برداشت افراد جامعه در موردشون تغییر میکنه، اگه کسی ببینه ناراحت میشن اینکه چرا دیگران یه چیزی هم هست که الان میدونن بقیه که دلیل این اتفاق چیه. شروع میکنن به گفتن دروغ ها، که این دروغ ها باز خودش دوباره باعث میشه که فرد هی حرمت نفسش، احترام به خودش هی بیاد پایین. چون وقتی من تو مکالمه با شما باشم، مجبور باشم چیزی رو پنهان بکنم و دوست نداشته باشم چیزی رو شما بفهمید، انگار من با خودم یک رو در وایسی دارم، با شما یک رو در وایسی دارم و این باعث میشه در اثر مرور زمان حال من بدتر بشه و تو رابطه از شما فاصله بگیرم. اون اعتماد به نفسی که قراره توی تعامل با همسالان افزایش پیدا بکنه، هی کمتر و کمتر و کمتر میشه و من میشم یک آدمی که نمیتونم ارتباطات متناسب با سنم رو بگیرم. وقتی نتونم ارتباطات متناسب با سنم رو بگیرم، استراب میگیرم، گوشه‌گیر میشم و میرم توی مدل‌های افسردگی. اینها باز هم من میگم کمترین عوارض این اتفاق هستن، یعنی با اینکه ما میگیم افسردگی بده، اعتماد به نفس خیلی میتونه، اعتماد به نفس پایین خیلی میتونه آسیب بزنه، اینها چیزهاییه که باز میشه کاریش کرد و باز ما میتونیم راههای خوبی برای درمانشون داشته باشیم. بیشتر نگرانی ما از این خودزنی هایی که توی نوجوانی میبینیم ایجاد صفات شخصیت مرزی در بزرگسالی هست. بله. شخصیت مرزی چی هست؟ شخصیت مرزی یک ناپایداری در ویژگی‌های شخصیتی فرد هست که معمولاً با این صفت شناخته میشن که این افراد ثبات توی ویژگی‌هاشون ندارن، توی حرف‌هاشون، توی رفتارهاشون. و وقتی این ثبات رو ما میتونیم توی رابطه‌های عاطفیشون ببینیم، رفتارهایی رو از این افراد ببینیم که به خود آسیب زننده است، کاملاً حالا واژه اصطلاح عامیانه که به کار میبریم امروز عاشق فردا فارغن شخصیت‌های مرزی، رفتارهای خیلی شدیدی از خودشون نشون میدن، مثلا بله. اگر شما بهشون یه اتفاق بدی براشون بیفته یا یکی کسی که عزیزه براشون دوستش دارن ترکشون کنه، نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن و خیلی رفتارهای تکانشی شدید و ناگهانی نشون میدن. اینها ممکنه که علاوه بر خودزنی ها برن سمت خالکوبی های مختلف روی بدنشون. ببینید ما نمیگیم که هر کسی که خالکوبی داره حتما شخصیت مرزیه، اینو حواسمون باشه، ما اصلا نمیخوایم آدم ها رو دسته بندی بکنیم، ولی وقتی تعداد یه خالکوبی زیاد میشه با هدف نمایش دادن میشه، فرد خالکوبی رو انجام میده بعد پشیمون میشه، بعد هی میخواد پاکش بکنه.
خانم دکتر، من حالا بخش بعدی حتما راجع به این شخصیت مرزی بیشتر با شما صحبت میکنم، اما الان سوالی که حالا میخوام ازتون دقیقا بپرسم برمیگرده به همین تلفنی که داشتیم. این جای زخم ها و آثار خب میمونه، فکر میکنم تا پایان عمر هم بمونه. احساس حقارتی که این شنوندمون مطرح کردن و پشیمونی، این چطور برطرف میشه؟ آیا حالا جای اون زخم ها که دیگه نمیره، من نمیدونم با علم پزشکی امروز میتونن اونا برطرف کنن یا نه، ولی اون پشیمونی و حقارته چی میشه؟
ببینید، من که جسارت نمیکنم توی حوزه متخصصین پوستمون و جراحی پلاستیکمون وارد بشم، یه سری راهها هست برای اینکه حالا زخم ها رو کمتر بکنم، ولی زخم هایی که هر زخمی که روی بدن وارد میشه، حتی اگر آثار جسمانیش هم رفع بشه، انگار این زخم روی روان ما هم میمونه، چون توسط خودمون ایجاد شده. اولین گام پذیرش مسئله است. یعنی من به جای اینکه انکار بکنم که یک بازه زمانی من یه همچین کاری رو انجام دادم، با خودم کنار بیام که من یک زمانی ضعف داشتم، بلد نبودم و از این روش استفاده کردم برای آروم شدنم، و بپذیرم که اینها روی بدن من وجود داره، و به جای قایم کردنشون، قرار نیست ما بریم داد بزنیم به همه آدم ها بگیم من خودزنی کردم، ولی به جای قایم کردنشون با اعتماد به نفس در مقابل آدم ها رفتار بکنیم. یعنی اگر کسی، اول میریم تو قالب دیگری بعد تو قالب خودمون، داره. چون هم حس بدی نسبت به خودمون داریم، هم ریاکشن های دیگری برامون مهمه. اگر کسی اومد گفتش که زخم روی دستت چی، این رجای چی، خیلی قاطعانه بهش میگه چیزی بوده که نمیخوام در موردش صحبت بکنم و حل شده، نیازی نیست با آدم ها توضیح بدیم و نیازی هم نیست که قایمش بکنیم، باید بپذیریمش. هرچی قایمش بکنیم، مخفیش بکنیم، انگار میگم همون حسیه که من نکنه دیگران بفهمن، اگه دیگران بفهمن در موردم چه قضاوتی میکنن، بذارین دیگران همونی که هستیم رو بپذیرن. و
خب این بخش بیرونیه،
این بخش بیرونیه. بخش درونیش، هر چقدر که من یاد بگیرم که خودم رو بیشتر دوست داشته باشم و خودم رو ببخشم. خودبخشودگی یک صفت خیلی مهمه. ما آدم ها تو زندگیمون خیلی اشتباه میکنیم، حالا بعضی از اشتباهات نمود بیرونی داره مثل بله. این بعضی از اشتباهات خودمون رو و ذهنمون رو دائم داره میخوره، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو کردم. باید خودبخشودگی رو یاد بگیریم و هر چقدر بتونیم خودمون رو قوی تر بکنیم و کارهایی بکنیم که خودمون رو بیشتر دوست داریم. یعنی اگر من دوست دارم مثلا یک آدم قوی توی ته درسم بشم، توی ته کارم بشم، نه تنها این زخم ها آسیب نخواهد زد به روان من، که یک روزی من با دیدن این زخم ها میتونم به خاطرم بیارم که چقدر تونستم تغییر کنم و چقدر تونستم قوی تر عمل بکنم. یعنی من آدمی به این شکنندگی، به این آسیب دیدگی چقدر الان متفاوت شدم و چقدر الان میتونم با مسائل خوب رفتار بکنم و خوب حلشون بکنم.
پس این پشیمونی و حقارت درمان میشه به صورت
بله،
قطعی
بله، بله،
از بین میره؟
بله. ببینید، ما کلا توی مشکلات روانشناختی چیزی به اسم درمان قطعی نداریم. میتونیم بگیم که رشد پس از ضربه داریم. یعنی ما وقتی یک اتفاق برامون میفته، یاد میگیریم از اون اتفاق منفی رشد کنیم، دقیقا رشد بکنیم. میتونیم از اتفاق منفی ضربه بخوریم و حالمون بدتر بشه، میتونیم یاد بگیریم اون اتفاق منفی رو به عنوان نقطه قوت زندگیمون در نظر بگیریم و همیشه و مادام این رو به عنوان یک نقطه برجسته که من میتونم از پس بقیه مشکلاتم بر بیام در نظر بگیریم.
بله، پس من همین رو میخواستم بشنوم که این قضیه حل شدنی.
بله 100%.
بله. خب اما شما شنونده محترم لطفا با ما تماس بگیرید. ممنون میشم امروز تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. صحبت ها و نظرهای شما در این برنامه برای ما اهمیت داره. دوست داریم تو این برنامه راهکارهای شما رو هم بشنویم و از نظرهاتون برای حل مشکل و موضوع برنامه استفاده کنیم. شاید مشکلی که از طرف یکی از شنونده ها مطرح میشه تجربه دیروز شما باشه. پس حرفها و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بذارید.
اینجا شروع دیگری پشت چراغ سر. سلام، خسته نباشید. من تو سن نوجوانی به خاطر یکی از دوستام، به خاطر اینکه بخواستم نشون بدم دوستم چه کار بدی انجام داده، حالا تو اون دوران من با شیشه نوشابه تو بازم خط انداختم، یه عالمه خط انداختم، عمقی هم بوده. تو اون دوران این اشتباهی کردم، بعد الان که بزرگ شدم واسه پیدا کردن شغل و اینجور مسائل سر این قضیه خیلی به مشکل خوردم. من خیلی دوست داشتم برم نظام ولی به خاطر این قضیه نتونستم برم و کلی ضربه دیدم. خواستم بگم اون موقع همچین راهنمایی‌هایی نبود تو شبکه عمومی. شما لطف کنید الان راهنمایی کنید نوجوانای این اشتباه مرتکب نشن. ممنونم.
خب ممنونم از تماس این شنونده خوبمون. ما اینجا هستیم و صحبت میکنیم، دعوت میکنیم از کارشناسان مختلف که اطلاع رسانی بشه و فرهنگ سازی بشه تا هرچه کمتر و کمتر شاهد قضایای این چنینی باشه. درست خانم دکتر؟
بله، و خیلی خوبه که دوستان عزیز همراهی بکنن و خودمون بتونیم به همدیگه کمک بکنیم با به اشتراک گذاشتن تجربه هامون، که در حقیقت فکر میکنم صحبت این دوستان خیلی تاثیرگذاره.
بله،
تجربه دارن.
بله.
و شاید ماها وقتی صحبت بکنیم میگن شما درد ما رو نچشیدین و نمیدونین چه حسی دارین.
بله.
ولی وقتی که دوستانمون میگن و تماس میگیرن خیلی خوشایندتره شنیدنش.
بله، بله. اگر شنونده های دیگه هم دوست دارن تماس بگیرن و این تجربیات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن ممنونشون میشیم. خانم دکتر، در بخشی از صحبتاتون اشاره داشتید به شخصیت مرزی. میخواستم بیشتر راجع به این شخصیت مرزی صحبت کنید.
ببینید، حالا من داشتم خدمتتون میگفتم که ما در مورد خالکوبی ها یا نصب کردن یه سری وسایل به بدن مثل حالا پیرسینگ ها و اینا داریم. نمیخوایم من بگیم هر کدوم از اینها اختلاله، هر کسی که این کار انجام میده اختلاله، ولی وقتی یه چیزی زیاد از حد بشه و افراطی بشه و خارج از هنجار زیاد بشه، ما معمولا نگران اون فرد میشیم. احساس میکنیم فرد از خودش راضی نیست، نیاز داره خودش رو دستکاری بکنه یا هر خطری میکنه، یعنی حاضر هر ریسکی بکنه، هر خطری بکنه برای این که تغییر بکنه. این حجم از خطرپذیری و ریسک پذیری برای نوجوانی خطرناکه. ببینید، نوجوانی ذاتاً سن خطرپذیریه، ولی وقتی خطرپذیری در حدی میشه، مثلا ما میریم به یه نوجوانی میگیم که آسیب، این کاری که میخوای انجام بدی آسیب زدن به خودته، این کاری که میخوای انجام بدی ممکنه تو رو بیمار بکنه، ممکنه تو رو دچار مشکل بکنه، و نوجوان میگه نه اشکال نداره، من میخوام خاص باشم، من میخوام شاخص باشم، میتونیم تو آینده نگران این باشیم که این فرد به سمت شخصیت مرزی بره. البته همه لزوماً خود اختلال رو نخواهند داشت، گاهی اوقات صفات شخصیت مرزی رو ما تو جامعه میبینیم. صفات فرقش با اختلال چیه؟ اختلال کاملاً یه سری ملاک ها رو داره، ما میتونیم بگیم برچسب اختلال بزنیم.
بله.
صفات تو این وضعیت نیست. صفات فرد یک سری نشانه های خاص از اون اختلال و از اون مشکل رو داره. که داره تو جامعه عملکرد معمولی و نسبی هم داره، یعنی اینجوری نیستش که فرد بارز و آشکار معلوم باشه که اختلال داره، عملکرد روزمره‌اش داره طی میکنه، ولی میبینیم تو روابط آسیب زننده میشه، میبینیم نمیتونه خودش رو مدیریت بکنه تو شرایط بحرانی. نگرانی ما روانشناسا بیشتر اینه که این خودزنی ها نکنه فرد رو به سمت این اختلال سوق بده، چون واقعا اختلال شخصیت مرزی هم برای خود فرد خیلی آسیب زننده است، هم برای جامعه خیلی آسیب زننده.
خانم دکتر، خب در حوزه روانشناسی، در علم روانشناسی، آیا حد و مرزی میشه تعریف کرد؟ از استاندارد میشه گفت وقتی زمانی که جوان و نوجوانی از وسایل زیبایی استفاده میکنه برای خودش، از همون خالکوبی های استفاده میکنه، آیا میشه استانداردی رو مشخص کرد که بگیم خب تا اینجا مثلا استاندارده، از اینجا به بعد دیگه میشه اختلال؟
ببینید، من یه مسئله رو خدمتون عرض بکنم، این که نوجوانی سنیه که ما هنوز پختگی شخصیت نداریم، یعنی هنوز تکلیفمون مشخص نیست، ما هیچ وقت توقع نداریم که یه نوجوان بتونه یک نفر رو برای مثلا ازدواج انتخاب بکنه. چرا ما میگیم نوجوان نباید یک نفر رو برای ازدواج انتخاب بکنه؟ چون هنوز سنشون سنی نیست که بتونه تصمیم قطعی و یقینداری بگیره و هویتش هنوز شکل نگرفته.
بله.
وقتی هویت شکل نگرفته، هر کاری که تو بدنم ممکنه پایدار بمونه خطرناکه. از کجا معلوم 2 سال دیگه پشیمون نشه؟
بله.
ما باید بذاریم اصلا کلن هر رفتاری، هر خالکوبی، هر رفتاری که باعث تغییر میشه و ماندگاره، یعنی ممکنه دیگر پاک کردنش به این راحتی ها نباشه.
بله.
توی نوجوانی ما پیشنهادش نمی کنیم. من میگم بذارید اجازه بدید به سن ثبات برسین، هویتتون شکل گرفته باشه. الان همین دوست عزیزمون برگشتن گفتم من این کارو کردم، بعدن تصمیم گرفتم برم تو نظام. خب
درسته.
اگه اون موقع تو نوجوانیشون میدونست که مسیر زندگیش مسیریه که میخواد بره به سمت نظام، خب این کار انجام نمیداد.
بله.
خیلی از نوجوانا ما میبینیم خیلی کارهای زیبایی انجام میدن، ولی بعد سنشون که میره بالاتر میگن اه من مثلا عاشق پزشکیم، بعد اصلا شاید مثال میگم شاید جامعه من رو به عنوان یک پزشک با این ویژگی ها نپذیره.
بله.
یا هر کسی درسته. که میاد سمت من بگه اه این چه جور پزشکیه. پس هر گونه رفتار زیبایی، حالا با هدف زیبایی که پایدار باشه، رو من تو نوجوانی اصلا پیشنهاد نمیکنم و من میکنم تا زمانی که هویت فرد شکل بگیره. یعنی اینجا دارم خیلی تاکید میکنم، یعنی هیچی، مگر اینکه رفتارهایی که تغییر میتونیم عوضشون کنیم. مثلا اگه فرد میاد یه تغییر تو ظاهرش میده، بعد این قابل تغییره، قابل اصلاح، قابل برگردوندن، این رو ما من نمیکنم.
محدوده 18 تا 20 دیگه زمان پختگی هست و تصمیم.
من بازم میگم بیشتر، حتی
بیشتر.
من میگم بالای 22 3 سالگی سن پختگیه که ما
باید 22 3 سالگی نکنید این
آره
کارو
دقیقاً چون که یه مقدار سن نوجوانی الان داره میره بالاتر. اگه میخوای رفتاری انجام بدی، رفتاری ناپایدار، یعنی چیزایی که ماندگار نیستن رو انجام
بله،
بدی.
بله. بسیار خب، ممنونم ازتون خانم دکتر. من برمیگردم به میز مشاوره و باز هم با شما صحبت میکنم. ساعت همینه 14:52 است. شما شنونده پشت چراغ سبز هستید. پشت چراغ سبز، برنامه‌ای در حوزه روانشناسی فردی. خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ. خان دکتر، بعضی از شنونده ها که الان نوجوانی در منزل دارن شاید با این مسئله مواجه نشدن هنوز، برای پیشگیری از بروز این مسئله این پدر و مادر دغدغه‌شون چی باید باشه، چی کار باید بکنن و به چه علائمی باید توجه بکنن؟
ببینید، اولین نکته رو من خدمت پدر مادرای عزیز بگم که زودتر از اینها، یعنی تو سن 9-10 سالگی باید شروع بکنم برای پیشگیری.
بله.
چرا میگم 9-10 سالگی؟ زمانی که هنوز قدرت همسالان خیلی نرفته بالا و هنوز نوجوان با چالش‌های عمیق روبرو نشده، یعنی هنوز سن بلوغ شروع نشده، نوسانات هورمونی شروع نشده و میتونیم بهش خیلی چیزها یاد بدیم. اولین چیزی که باید به نوجوانشون یاد بدن اینه که وقتی استراب میگیره، بیقراری میاد سراغش، حالش بد میشه، بهش یاد بدن که چجوری این بیقراریش رو رفع بکنه. یعنی باید یاد بگیرن که، و این بهترین روش هم اینه که خود پدر مادر الگو باشن، یعنی تو روش‌های استرابزاشون و روش‌هایی که حالشون خوب، موقعیتی که حالشون خوب نیست، یه رفتارهایی داشته باشن که نوجوان ازشون تقلید بکنه. ولی وقتی میبینن نوجوانشون تو موقعیت‌های استرس‌زا خیلی به هم می‌ریزه، مثلا تو همون سن 9-10 سالگی، حالا یا بیشتر، خیلی به هم می‌ریزه، گریه می‌کنه، بلد نیست چجوری با این روش‌ها کنار بیاد، شروع کنن به یاد دادن. مثلا بهش پیشنهاد بدن می‌خوای مثلا بشینیم فیلم ببینیم. تو 9-10 سالگی بچه‌ها گوش میدن، ولی تو نوجوانی پرخاشگر میشن. یعنی تو نوجوانی اگه پدر مادر بهشون بگن که خب باشه الان عصبانی، حرفشو گوش بدن، حتی اگه حرفشو گوش بدن، حالا بیا بشینیم با هم فیلم ببینیم.
بله.
اگه این کارو قبلش نکرده باشن، اون موقع میگه شما اصلا منو درک نمیکنی، شما من نمیفهمین، من حالم بده، الان پاشم بیام فیلم ببینم، مگه مسخره است؟ شروع میکنم به این ریاکشن ها و عکس العمل ها. یا مثلا یاد بدن بهشون که موقعی که خیلی تنش دارن بیان یه فعالیت بدنی انجام بدن. ما به شدت به والدین پیشنهاد میکنیم، من اینو جدی میگم، والدین بچه‌هاشون که وارد راه دبیرستان اول و دبیرستان دوم که میشن، به جای این که بیان ورزش رو تقویت کنن، میان میگن درسشون سنگین شده دیگه نمیخواد ورزش کنن.
پس اشتباهه.
این کاملا اشتباهه. دقیقاً از همون سنی که نوجوان انرژیش میره بالاتر و ورزش یک روش سازگاری سالمه، بچه میتونه بره سمت ورزش و از طریق ورزش کردن وقتی استرس داره تنشش و استرابش رو خالی بکنه. باید حتما نوجوانمون یک فعالیت ورزشی رو از سنین پایین، اونم چیزی که دوست داره، نه چون من والد دوست داشتم یه روزی مثلا بسکتبالیست بشم، نوجوانم هم بره بسکتبال، چون میخوام بچه‌م قدش بلند بشه بفرستمش والیبال. واقعا علاقمندی نوجوانم رو باید پیدا بکنم.
بله.
و این علاقمندی ورزشیش رو دنبال بکنم.
آخه خانم دکتر، یه بحث دیگه هم هست و یک چالشی که پدر و مادرها مواجه میشن باهاش، بحث کنکور هست. دقیقاً از همون دوران راهنمایی مثال میزنم، پدر و مادر میگن که خب تو اگرم ها تا الان مثلا کودکی فرزندشون میرفته ورزش، خب دیگه تو الان باید بری کلاس زبان برای کنکور آماده بشی، دیگه ورزش نمیخواد بری، یا مثلا بذار من یه آموزشگاه پیدا بکنیم، مثلا عربیت ضعیفه بذار عربیتو قوی بکنیم. خب اون موقع چی؟
ببینید، حتی بچه های کنکوری که میان پیش ما که استراب دارن، دقیقا میان میگن که من تا قبل از این ورزش میکردم و امسال ورزشو گذاشتم کنار. یه بچه که از صبح تا شب نشسته، خودمونو بذاریم جاش، انرژی تو پر انرژی ترین زمان ممکنش هم هست، اگر من بخوام ورزشو ازش بگیرم، فعالیت بدنی ازش بگیرم، عواقبی جز این نداره که دیگه درسم نمیتونه بخونه.
بله.
یعنی حتی اگر هفته یک ساعت، یک ساعت و نیم هم ما بتونیم فعالیت ورزشی داشته باشیم، حتی نوجوانمون فعالیت ورزشی داشته باشه، کنکورش رو هم بهتر میده.
من با شما کاملا موافقم. حتی اگر پدر مادر امکان ورزش فرستادن یکی از بچه‌هاشون نداشته باشن، حتی روزی یک ساعت پیاده روی،
تناب زدن،
با هم رفتن، پارک رفتن، ورزش‌های به این شکل انجام دادن. ولی خب این مسئله کنکور هم
آره،
واقعا
بعد از کنکور پدر مادر متوجه میشن، کاش از این تجربه ما استفاده بکنن.
بله.
و بدونن که اصلا ورزش نمیتونه مانعی بر درس نخوندن باشه.
پس تخلیه نوجوان و تخلیه
انرژی
بدنیش میتونه خیلی مفید باشه، حتی برای همون کنکور.
پس من دو تا راهکار گفتم، یکی روش‌های سازگاری سالمتر و یکم تخلیه انرژی تا ادامه‌شو بزنم.
بله. بله. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دو شماره تلفن مستقیم برنامه 220 485 225 8800 در اختیار شماست.